شبر، شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 25 دلو سال 1393 هجری شمسی برابر است با 14 فوریه سال 2015 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد اخراج ملا امام های افغان از پاکستان، مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، عملیات تصفیه‌ای برای باز کردن راه اسدآباد با ولسوالی ناری در ولایت کنر آغاز شده است. اداره مستقل ارگان‌های محل برای تعیین والی‌های نو تلاش دارد. ایالات متحده روسیه و شورشیان طرفدار مسکو را به تخطی از موافقتنامه جدید صلح در شرق اوکراین متهم می‌سازد. تفصیل خبرها، عملیات تصفیه‌ای به هدف باز کردن راه بر روی ترافیک بین اسدآباد مرکز ولایت کنر و ولسوالی ناری از صبح دیروز آغاز شده است. گزارش‌ها می‌گویند افراد مسلح مخالف این راه را ماین‌کاری کرده است. مل پاسوال عبدالحبیب سید خیلی، قمندان امنی ولایت کنر، با رادیو آزادی گفت:
عملیات دوام دارد، اما مشکلات زیادند، زیرا طالبان 25 ماین را در سرک جابجا کردند. قوای افغان تا کنون 8 ماین را خونسا ساخته و از بین بردند و تلاش برای از بین بردن دیگر ماین ها جریان دارد.
قمندان امنی کنر گفت که در نتیجه این عملیات 3 جنگجوی مخالف کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. اداره مستقل ارگان های محل میگوید تلاش میکنند تا کسانی که به حیث والی تعیین شوند که اهل کار لایق باشند. از جمله 34 ولایت افغانستان تا هنوز در 29 ولایت والیان سرپرست کار میکنند. تا بغرزان سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل در یک صحبت با رادیو آزادی گفت:
طبیعی که در بست های کلیدی وقتی که چهره های جدید به کار گماشته میشوند، یک کاری است که هم دقت لازمه میخواید و هم مشوره و هم ارزیابی دقیق ظرفیت هایی که قرار است به وظایف کلیدی در سطح حکومتداری محلی استخدام شود.
تا هنوز معلوم نیست که این والیان چه زمانی تعیین می شوند، اما حکومت افغانستان می گوید که این پروسه زمانگیر است. قرار است تیم های والیبال افغانستان نایجریا 3 مسابقه دوستانه را در شهر کابل انجام دهند. محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت:
در ماه اپریل تیم نایجیریا به اساس درخواست از اونا به افغانستان میان و همراه تیم ملی ما تمرین مشترک و 3 مسابقه دوستانه را خواهد داشتند.
این دومین بار است که افغانستان میزبان تیم های والیبال کشورهای خارجی است. افغانستان در سال 2013 میلادی از تیم والیبال تاجیکستان دعوت به عمل آورد که با تیم ملی والیبال افغانستان 3 مسابقه داد. تیم والیبال افغانستان در هر 3 مسابقه برنده شد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. ایالات متحده آمریکا روسیه و شورشیان طرفدار مسکو را به تخطی از موافقتنامه جدید صلح شرق اوکراین متهم کرد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت روسیه یک سیستم دفاعی هوایی را با کمیت زیادی از قوای توپخانه و دستگاه‌های پرتاب راکت در دیبالس بجا کرده است. خانم ساکی افزود واشنگتن معلومات استخباراتی در دست دارد که روسیه برای فرستادن یک محموله بزرگ تدارکاتی به شورشیان آمادگی می‌گیرد. در آستانه آتش بس نیمه شب یکشنبه شورشیان حملاتشان را بر قوای دولتی در شهر دیبالسف افزایش دادند. این شهر بین شهرهای لوهانسک و دونسک موقعیت دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما کشته شدن 3 جوان مسلمان را که در نورث کارولینا هدف تیر قرار گرفتند قتل وحشیانه و ظالمانه خواند. او گفت هیچ کس در ایالات متحده نباید به خاطر دین خود هدف قرار بگیرند. اعلامیه رئیس جمهور اوباما در این مورد روز گذشته در یک زمان نشر شد که وزارت عدلیه آمریکا گفت در تحقیقات در مورد شخص متهم در حادثه روز 10 فوریه در چپل هیل با اداره تحقیقات فدرالی اف بی آی یکجا شده است. خانواده های قربانیان این حادثه از رئیس جمهور خواستند بر تحقیق این حادثه تاکید نماید تا معلوم شود که متهم کریگ استیفن هیل در حمله بر قربانیان چی انگیزه داشته و آیا مسلمان بودن قربانیان دلیل حمله نفرت انگیز می باشد یا خیر. سرمنشی ملل متحد بان کیمون از این 3 قربانی که در کارهای خیریه مشغول بودند ستایش نموده و گفت که آنها نمونه ای از بهترین ارزش‌های شهروندی جهانی به شمار می روند. بر علیه خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد در آذربایجان خدیجه اسماعیلوا اتهامات نو وارد شده است. وکیل مدافع وی میگوید که این اتهامات از اختلاس، سرمایه‌گذاری غیرقانونی، فرار از مالیه و سوء استفاده از قدرت عبارت می باشند. اگر اسماعیلوا به این اتهامات گناهکار شناخته شود، تا 12 سال حبس انتظار وی خواهد بود. اسماعیلوا که از 5 دسامبر تا حال در توقیف قبل از محاکمه به سر می برد، این اتهامات را رد می کند. کمیته دفاع از ژورنالیستان خواهان رهایی و لغو اتهامات علیه اسماعیلوا شده است. نیروهای امنیتی عراق یک حمله جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی را در یک پایگاه هوایی در غرب ولایت انبار دفع کردند. جنگجویان گروه افراطی دولت اسلامی دیروز پایگاه هوایی عین الاسد را که در آن 300 پرسنل نظامی آمریکا عساکر عراقی را آزمایش می‌دهند، حمله کردند. مقامات آمریکایی و عراقی گفتند در نتیجه این حمله 8 جنگجوی گروه تندروی دولت اسلامی کشته شدند. وزارت دفاع آمریکا گفت در این جنگ نیروهای آمریکایی دخیل نبودند. بر پایگاه هوایی انبار عراق در حال حمله می شود که گروه دولت اسلامی چند ساعت پیش از این حمله شهرک البغدادی را که اکثریت باشنده های آن مسلمانان سنی بوده و در کنترل دولت می باشد مورد حمله قرار دادند. در مورد اینکه آیا گروه دولت اسلامی بر این شهرک کنترل دارد و یا نه، گزارش های زد نقیص به نشر رسیده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در ادامه برنامه میشنوید که پاکستان ملایمام های افغان را از مدارس این کشور دوباره به افغانستان فرستاده است. یک مقام اداره مستقل ارگان های محل میگوید که کار برای تعیین والی های نو آغاز شده است.
روند تغییرات یک روند دوامدار است که البته هم مستلزم دقت است، هم مستلزم مشوره است.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. وزارت معارف افغانستان از افزایش آتش زدن و تخریب مکاتب در افغانستان شکایت می‌کند. یک کارمند این وزارت گفت:
در یک نیم روزه گذشته ما همه روزه که در آخر روز گزارش‌های امنیتی را از مکاتب به دست میاریم، گزارش‌های خوبی نیست، تخریب‌های بیشتر صورت می‌گیرد.
گزارش در مورد برخوردهای شدید در شرق اوکراین و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
یا خروارش نمالی است، چوبی اما درجه اولش 7500 دیگه، یک کم نزو پایین ترش است 7000 تا 6500.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. مقامات افغانستان میگویند طالبان افغان که در مدارس دینی غیر راجستر شده پاکستان مصروف آموزش بودند، مجبور شدند تا به افغانستان برگردند. پاکستان پس از حمله بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور که در نتیجه آن حدود 150 شاگرد و کارمند این مکتب کشته شدند، تصمیم گرفت که مدارس دینی ثبت نشده را مسدود میکند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که پاکستان حدود 450 ملای امام افغان را به افغانستان فرستاده است. مقیم نائب در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
رسانه های پاکستانی میگویند حکومت این کشور در این اواخر حدود 450 ملا امام افغان را از مناطق مختلف دوباره به افغانستان فرستاده است. اما دیپلمات های افغان در پاکستان میگویند این افغانان که اخیراً رد مرز شدند، طالبان مدارس دینی در ایالت خیبر پشتونخوا بودند. سید محمد ابراهیم خیل، قنسول افغان در شهر پشاور، دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان اخیراً مدارس دینی راجستر ناشده را مسدود و صدها طالب علوم دینی را که مصروف آموزش در این مدارس بودند مجبور نمود تا پاکستان را ترک کنند.
در پاکستان امو عملیات عمومی که اینا آغاز کردن متوجه یک تعداد از مدارس دینی که ثبت راجستر نبودند و اینا هم نمیدانستند که در این مدارس باید علاوه تدریس دینی چی تدریس میشه و هیچ نوع کنترل هم سر اینا وجود نداشت. با اون لحاظ او مدارس اینا امر مسدود شدن از او را داد که در این مدارس افغانان ما هم فراگیری مسائل دینی را داشتن، دیگه افغانای ما هم مجبور به ترک دیار شدن.
اما عده‌ای از کارشناسان اقدام پاکستان در رابطه با فرستادن ملا امامان و طالبان علوم دینی را به افغانستان به دیده شک می نگرند. احمد سعیدی که زمان دیپلمات سابق افغان در پاکستان بود یکی از این کارشناسان می باشد. او می گوید
من تشویش دارم که آمدن از اینا یک بحران دیگه ای را در داخل افغانستان خلق خواهد کرد. در حدود یک ماه پیش پاکستانی ها یک تعداد محصلی هم کشیده بودن که به اینجا آمدن ها جوری از مشکل شدن. به خاطر که پاکستان در حال حاضر توان ازی نداره که اینا بیاید اینا را تحت یک چوکات و تحت یک کنترل نگاه کنه یا وظایفی به ای بته.
پاکستان پس از حمله تروریستی ماه دسامبر سال گذشته بر یک مکتب در شهر پشاور که در نتیجه آن 150 شاگرد و کارمند این مکتب کشته شدند، فشارهایی را بر افغانان مهاجر مقیم در این کشور افزایش داد. بر اساس گزارش روزنامه پاکستان توده، پس از این حمله هزاران افغان مهاجر از سوی نیروهای امنیتی پاکستان دستگیر شدند. بر حسب گزارش سازمان جهانی مهاجرت یا IOM، پاکستان تا تاریخ 11 ماه فوریه بیش از 32,000 افغان مهاجر را به رضایت خودشان به افغانستان فرستاده و 2,000 مهاجر دیگر را به زور از راه تورهم رد مرز کرده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره مستقل ارگان‌های محل میگوید تلاش میکنند تا کسانی به حیث والی تعیین شوند که اهل کار و برای زندگی داشته باشند. از جمله 34 ولایت افغانستان تا هنوز در 29 ولایت والیان سرپرست کار میکنند. حکومت افغانستان تا کنون توانسته تنها 4 والی، 3 معاون والی و 8 ولسوال را در ولایت هرات مقرر کند. مقیم نائب در آغاز مصاحبه با تواب غرزند سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان در مورد پروسه تقرر والی‌ها پرسیده است. او میگوید
البته ریفورم در کل یک پروسه دوامدار است و در ضمن یک پروسه فراگیر است که تغییر چهره ها و تغییر مقامات کلیدی بخش از این ریفورم در سطح حکومتداری محلی است و طبیعی است که در بست های کلیدی وقتی که چهره های جدید به کار گماشته می شوند یک کاری است که هم دقت لازمه می خواهد و هم مشوره و هم ارزیابی دقیق ظرفیت هایی که قرار است به وظایف کلیدی در سطح حکومتداری محلی استخدام شود. پس روند تغییرات یک روند دوامدار است که البته هم مستلزم دقت هست، هم مستلزم مشوره هست.
شما از اصلاحات صحبت کردین که یک پروسه دوامدار است. اگر به فساد اداری آغشته شود در این جریانی که به حیث سرپرست کار میکنه و خود امی موضوع بی سرنوشت است، خودش زمینه یک فساد اداری را مساعد نمیسازه بر از اینا؟
هر کسی که در قبال قانون مسئولیت داشته باشد و هر کسی که به مسائل و مواردی که شما اشاره کردین متهم شناخته شوند، بدون شک قانون بر هر فرد از این وطن یکسان تطبیق می‌گردد. ما در فرای یک سلسله مشکلات داشتیم که سبب تغییر در مقام ولایت شدند. از این لحاظ حکومت به هیچ وجه به اصطلاح معیارهای دوگانه دیسه ندارند. بدون شک ولی سرپرست در حصه اجرات مالی و در حصه استخدام صلاحیت هایشان نسبت به ولی رسمی یا برحال کم هستند. به این سه ممکن بعضی از مشکلات داشته باشیم، ولی در کل امی امور ولایات ما یا امور حکومتداری محلی به شکل نرمالش ادامه داره و ما کدام مشکل که از این بابت به وجود آمده باشه نرسیده است.
غرزنگ صاحب، گزارش ها وجود داره، پیام ها وجود داره و کسایی که در کارهای بازسازی و تجارت و اقتصادی در ولایات دخیل هستن اینا شکایت دارن که در ولایتی که والی سرپرست کار میکنن کارهای از اینا به صورت درست پیش نمیره. شما چی میگین در این مورد؟
در حصه اجرات مالی و استخدام صلاحیت ولی سرپرست نسبت به ولی رسمی کست، ولی رخدادهایی که اصلا روند حکومتداری محلی در کل متاثر سازه و سرپرستی ولی باش همچه یک مشکل ما نداشتیم.
تواب غرزنگ سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان بود که در مورد پروسه تقرار والیهای باقی مانده توضیحات می داد. از جمله 34 ولایت افغانستان تا هنوز در 29 ولایت والیان سرپرست کار می کنند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
با برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به ساعت 7:45 صبح. توجه کنید به سرخط خبرها. عملیات تصفیوی به هدف باز کردن راه برای ترافیک بین اسدآباد مرکز ولایت کنر و ولسوالی نالای از صبح دیروز آغاز شده است. اداره مستقل ارگانهای محل میگوید تلاش میکنند تا کسانی به حیث والی تعیین شوند که اهل کار و لایق باشند. از جمله 34 ولایت افغانستان تا هنوز در 29 ولایت والیان سرپرست کار میکنند. قرار است تیم‌های والیبال افغانستان و نایجیریا مسابقه دوستانه را در شهر کابل انجام دهند. محمد یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این مسابقه در ماه‌های اپریل برگزار خواهد شد. ایالات متحده آمریکا، روسیه و شورشیان طرفدار مسکو را به تخطی از موافقتنامه جدید صلح در شرق اوکراین متهم کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما کشته شدن 3 جوان مسلمان را که در نورث کارولینا هدف تیر قرار گرفتند قتل وحشیانه و ظالمانه خواند. او گفت هیچ کس در ایالات متحده نباید به خاطر دین خود هدف قرار بگیرد. بر علیه خبرنگار رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد در آذربایجان خدیجه اسماعیلوا اتهامات نو وارد شده است. و نیروهای امنیتی عراق یک حمله جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی را در یک پایگاه هوایی در غرب ولایت انبار دفع کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می‌نویسد علائم همکاری بیشتر بین پاکستان و افغانستان مشاهده می‌شود. بنویسه روزنامه در یک علامت گسترش همکاری بین دو کشور همسایه، حکومت پاکستان از فعالیت ادارات امنیتی افغانستان ستایش کرد که چندین عامل حمله ماه دسامبر بر یک مکتب در پشاور را که 150 نفر در آن کشته شدند بازداشت کردند. در این مورد سخنگوی اردوی پاکستان جنرال عاصم بجوا به خبرنگاران توضیحات داده و اظهار داشت که حکومت افغانستان اکنون 6 تن از کسانی را که به گمان اغلب در طرح‌ریزی این حمله دست داشتند دستگیر کرده است. بنویسه روزنامه تصدیق این اقدام و تحسین آن توسط مقامات پاکستانی یک نوع تغییرات را در برخورد پاکستان در رابطه با افغانستان نشان می‌دهد و چنین معلوم می‌شود که بعد از سفر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی به پاکستان، لحن صحبت‌ها در مورد افغانستان در این کشور تغییر کرده است و بیشتر روحیه همکاری در آن دیده می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز می‌افزاید این که وزیر خارجه چین در جریان سفر خود به پاکستان اعلان می‌کند کشورش حاضر است در مذاکرات صلح افغانستان میانجیگری کند، علامتی دیگری به شمار می‌رود که شاید پاکستان به چین وعده همکاری داده باشد و تعهد کرده باشد که طالبان را به میز مذاکرات تشویق خواهد کرد. بنویسه روزنامه در گذشته هم چنین روزنه‌های امید در رابط دو کشور باز شده بودند، ولی بعد از یک مدت کوتاه بار دیگر فضای بی‌اعتمادی بین دو همسایه حاکم گردید. اما روزنامه نیویورک تایمز می نویسد این بار با در نظر داشت اقدامات پیهم و بیانات مقامات بلند رتبه پاکستان، چنین امید وجود دارد که فضای همکاری بین پاکستان و افغانستان پایدارتر خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود موضوع کشته شدن اسامه بن لادن را عنوان قرار داده و نوشته است از زمان عملیات قوای خاص آمریکا در ماه می سال 2011 در بتاباد پاکستان که اسامه بن لادن در آن کشته شد، این سوال همه را مشغول ساخته است که مقامات امنیتی پاکستان تا چه حد در پناه دادن به اسامه بن لادن نقش داشتند. اما بنوشته واشنگتن پست اکنون یک مقام استخباراتی سابق پاکستان میگوید از احتمال دور نیست که یک بخش از اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI از بن لادن حمایت کرده باشد. این موضوع را جنرال اسد دورانی که در دهه 1990 رئیس ISI بود در صحبت با الجزیره توضیح داده است. بنوشته واشنگتن پست خبرنگار سابقه‌دار کارلوتا گال هم در سال گذشته اظهار داشت که در ISI یک شعبه خاصی برای اسامه بن لادن تشکیل شده بود که خودسرانه کار میکرد و حتی مجبور نبود به مقامات بلند رتبه این دستگاه معلومات بدهد. چنین ادعاها را ثابت و یا شرح کردن کار آسان نیست، اما بنوشته واشنگتن پست بیانات دورانی میتواند وزن بیشتر داشته باشد و پاکستان به خاطر جلوگیری از یک ماجرای دیگر سیاسی در داخل و خارج این کشور اظهار بیخبری و ناتوانی را ترجیح داده باشد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت معارف افغانستان از افزایش حملات بر مکاتب در کشور شدیداً نگران است. کبیر حقمل، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسئله می تواند روی روند معارف و روحیه شاگردان تأثیر ناگوار بر جا بگذارد. در تازه ترین رویداد، یک مکتب دخترانه در ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. در عین حال با آتش کشیده شده است. در عین حال آقای حقمل گفت که رئیس جمهور اشرف غنی به خاطر ایجاد مکاتب بیشتر در کشور طرحی را به وزارت معارف پیشنهاد کرده است. فریبا واحدی در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
آتش زدن مکاتب، کشتن معلمین و شاگردان از سوی گروه‌های مسلح، بزرگترین مایه نگرانی وزارت معارف افغانستان عنوان می‌شود. مسئولان در این وزارت می‌گویند که در این اواخر حملات بر مکاتب در کشور افزایش یافته است. کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف، روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حملات بالای بازنگه داشتن مکاتب در کشور تأثیر ناگوار بر جا می‌گذارد.
در این اواخر حملات بالای مکاتب، شاگردا و استادا بیشتر شده. متأسفانه در یک یک نیم روزی گذشته ما هم روزه که در آخر روز گزارش‌های امنیتی را از مکاتب به دست میاریم، گزارش‌های خوبی نیست. تخریب‌ها بیشتر صورت می‌گیره، زدن و کشتن‌ها بیشتر است که این جداً تأثیر می‌کنه بالای روند بازنگه داشتن مکاتب، جذب دوباره اطفال به مکاتب.
در تازه ترین رویداد، یک مکتب دخترانه در ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار از سوی افراد مسلح ناشناس آتش زده شده است. پیش از این نیز در چندین ولایت مکاتب از سوی گروه های مختلف مسلح به آتش کشیده شده اند. در بیشتر موارد مسئول به آتش کشیدن مکاتب در کشور مخالفین مسلح خوانده شدند. سخنگوی وزارت معارف از نیروهای امنیتی خواست که از حملات بالای مکاتب و کشتن معلمین و شاگردان در کشور جلوگیری کنند. پیش از این نهادهای امنیتی کشور گفته بودند که آنها تلاش میکنند تا از حملات بر مکاتب جلوگیری کنند. مکاتب در کشور در حال آتش زده میشوند که هنوز هم معارف افغانستان با کمبود ساختمانهای مکاتب روبرو است و هزاران دانش آموز افغان در فضای باز و یا در خیمه ها مشغول آموزش اند. برای از میان برداشتن این معضل، بعد تازگی رئیس جمهور اشرف غنی به وزارت معارف دستور داده که به خاطر ایجاد ساختمان های بیشتر مکاتب در کشور طرح جدید را روی دست گیرد. کبیر حقمل، سخنگوی وزارت معارف، در مورد چنین گفت:
چند روز قبل ملاقاتی را که ما با رئیس جمهور افغانستان داشتیم، اونا یک طرح جدیدی را پیشنهاد کردن برای تعمیر مکاتب که ما روی از او طرح کار میکنیم و انشاءالله بیشتری مکاتب را برسال اینده خواهد ساختیم که رقم دقیق شه در روزهای اینده با شما شریک خواهد ساختیم.
قبل از این مسئولان در وزارت معارف گفته بودند که 42% مکاتب در سراسر افغانستان هنوز هم ساختمان ندارند و این وزارت از خانه‌های کرایه‌ای و مساجد استفاده می‌کند. آگاهان می‌گویند که حکومت باید به خاطر جلوگیری از حملات بالای مکاتب و ایجاد ساختمان‌های بیشتر طرح‌های جدید را روی دست گیرد. به گفته آنها، باید نیروهای افغان همچنان در جهت تامین امنیت مکاتب در کشور تلاش‌هایشان را شدت دهند.
جنگ سالاری
همین نهاد است که ما او را به نام جنگ سالاریزم میشناسم.
دموکراسی
پس تا در جنگ دوران دغه بدریم مرکز اتوریتش پیدا شد، دغه یو بل بوده.
تحول چهره ها در گذر زمان،
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان آزاد.
گزارش تحقیقی دوشنبه در برنامه های ساعت 8:30 و 9:30 صبح و سه‌شنبه در برنامه های 10:30 و 11:30 به وقت کابل. از رادیو آزادی.
گزارش ها از جنگ و نبرد به حمایت تانک در شرق اوکراین خبر می دهند. این در حالی است که نیروهای حکومت اوکراین در آستانه آتش بس با جنگجویان جدایی طلب طرفدار روسیه درگیر جنگند. تا کنون از تلفات جنگ های اخیر گزارش داده نشده است. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
قطعه نظامی طرفدار حکومت اوکراین به نام ازوف دیروز گزارش داد که با جنگجویان طرفدار روسیه در منطقه والنوواخس شهر دونسک در حال یک جنگ شدیدند. گزارش ها می گویند در این جنگ ها از قوای توپخانه نیز کار گرفته شده است. اولی تورچینوف، منشی از شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین، مدعی است که نیروهای مسلح حکومت کنترل مناطق و روستاهای اطراف والنوواخس را در کنترل دارند. گزارش ها از جنگ و تلفات در دیگر مناطق دونسک خبر می دهند که در نتیجه اصابت یک راکت بر یک مکتب در شهرک ارتیمیفسک یک پسر 7 ساله کشته و 4 تن دیگر به شمول 3 کودک زخمی شدند. طرفین درگیر یک دیگرشان را به فیر راکت بر این مکتب متهم می کنند. در نتیجه حمله راکتی بر منطقه گورنیاک در نزدیکی شهر دونسک حداقل 4 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. جنگ در ده ها مناطق دیگر دونسک ادامه دارد. این جنگ و درگیری‌های اخیر بعد از یک موافقتنامه تازه منسک روز پنجشنبه که روی آن توافق شد صورت می‌گیرد. در این موافقتنامه از جوانب درگیر جنگ در شرق اوکراین خواسته شده که از نیمه شب یکشنبه 15 فوریه آتش بس را رهایت کنند. از اعلان این موافقتنامه و آتش بس به این سو در اثر جنگ‌ها در شرق اوکراین 27 نفر کشته شدند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین دیروز هشدار داد که برای صلح راه طولانی در پیش است.
نام دو میرو شیوی یک دلکو.
ما تا هنوز برای رسیدن به صلح راه درازی در پیش داریم. هیچ کسی دقیقا باور ندارد آن شرایطی که در منسک روی آن توافق صورت گرفته و امضا شده به طور جدی تطبیق و عملی شود. همزمان با این رهبران 7 کشور صنعتی جهان یا G7 دیروز گفتند که آتش بس قبول شده برای حل بحران اوکراین یک موافقه صلح‌آمیز را پیشنهاد می‌کند. رهبران این کشورها گفتند اگر از آتش بس تخطی صورت گیرد آنها خود دست به اقدامات خواهند زد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخي طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال او بلډینګ او سرای سرمایه.
داوتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
شنوندگان گرامی، برنامه زیر آسمان کبود را که امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد فراموش نکنید. در برنامه امروز همکاری بین افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه تروریسم مورد بحث قرار میگیرد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، سوال ها و نظریاتتان را با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. و حالا هم صحبتی داریم از سلسله رنگ های زندگی.
رنگ های
زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ های زندگی، امروز در برنامه با خود یکی از چوب فروش ها را داریم. در آغاز خود معرفی کنین.
نام من خوابات باشنده کابل.
خودت مدت چه وقت میشه کار چوب فروشی رو میکنی؟
من مدت 8 سال.
چوب از کجا میارین؟
چوب ما میارین اصلی جایش میاد از طرف پکتیا و گردیز و دیگه تا وزیرستان شمالی طرف پاکستان. ما نمیاریم خود دیگه، کس میارین جا در عده عمومی، عده عمومی در سنگ نوشته است. ما از اونجا ما میاریم جا در دکان.
یک موتر که تا کنین چند سیر میاد؟ یعنی چند خروار
میاد؟ یک موتر میاد اینو خورد باشه میاد 22 خروار، اگر داخلان باشه تا 50 خروار.
بازیر چه قسم پس شما سیرکی میفروشین یا خروارکی؟
ما از اینجا سیر ما به اسلام ده سیر کم نیست دیگه، ده سیر سودا میشه، خروارش خونه 8 ترازو میشه که 80 سیر شما 8 دایی ما 80 در حساب ده سیر.
قیمت ها چطور است؟ یعنی یک سیر چوب چند است و یک خروارش چند میشه در این وقت ها؟
یک خروارش نمالی است چوبی اما درجه اولش 7500 دیگه، کمی از او پایین ترش است 7000 تا 6500.
چطور است کاربارتان؟ مشتریاتان زیاد است کم است در این وقت ها؟
زمستان خدا این وقت پس ان وقت چیدنش است خوب است، بد نیست. در اوقات بهار باز ما کار نداریم دیگه، یعنی 3 ماه در بسته سال کار ما است خلاص.
چطور است زندگی؟
الحمدلله بد نیست، ناریزا نیستیم، چیزی که از طرف خداوند است و میشه.
گاهی اوقات درباره افغانستان هم فکر کردی که افغانستان چی باشه، چی نوع یک زندگی باشه برای مردم؟
برای افغانستان این فکر داریم که خدا کنه آرامی باشه، امنیت باشه، مردم آرام باشه.
خود چی فکر میکنی برآوردن صلح در افغانستان چی کنیم؟
برآوردن صلح باید همین کلانا هم دیگر بپذیرم، ملت هم دیگر قبول داره، هیچ مشکل برای ملت نیست. مشکل اصلی در آغاز هم از کلانا بوده. یک مثال برات بگیم، همین تنظیم ها را یک مثال بیاریم، کلشان بین خود جنگ کرد، امروز از زیر یک ساعت خانه رفته شیشته. ولی ها به جان از مظلومی که پایش از بیست رفت، دستی شد بس رفت، زنش بیبا شد، اولادش یتیم شد، کی غمی درو میخوره؟ ملت چی گناه دارد اینجا؟ ملت فقط یزو میسخت.
چی تغییری در زندگیت آمده در طول 10 سال کمک‌های جامعه جهانی شده؟
کمک‌های جامعه جهانی شده یه تغییر نماده، غریب از دوکر غریب‌تر شده، او یک دلار ماین است خونه بالا رفته.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا این مجله خبری رادیو آزادی هم به پایان میرسد. در برنامه بعدی احمد شبر میزبان شماست. خوش آمدین احمد شبر به استودیو.